رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش میکنین. برنامه امروز شنبه 28 دسامبر سال 2019 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند باعث تلفات سنگین به طالبان شده است. این وزارت با نشر اعلامیه امروز شنبه گفت که در جریان این عملیات 13 جنگجوی طالب کشته شده است. جزئیات بیشتر را از گزارشگر رادیو آشنا آقای عزیز الله پوپل میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای پوپل سلام به شما، خسته نباشین. اگر لطف کنین آخرین تحولات و رقم کشته شده را ارائه بکنین لطفا.
بله، اصلا محترم سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این رویداد امنیتی که در ولسوالی سنگین ولایت هلمند رخ داده هستند، مجموعاً نیروهای اردوی ملی که در یک پایگاه نظامی مستقر بودند، کل اردوی 215 میوان تایید کردند که 10 سرباز نیروی افغان در این رویداد کشته شدند و 4 نفر دیگه هم زخم برداشته. اما با تعقیب این رویداد نیروهای افغان عملیات نظامی را آغاز کردند که هم در امی ولسوالی سنگین و هم در ولسوالی همجوارش در ولسوالی نهر سراج حدودا میگه که 16 نفر از مخالفین مسلح دولت در حملات هوایی عوض قرار داده است و از بین برده. این رویداد امنیتی که حوالی ساعت 4 بجه صبح امروز در ولسوالی سنگین هلمند رخ داده است، یکی از منابعی امنیتی میگویند که حدودا 14 نفر از نیروهای افغان در این رویداد کشته شده.
آیا مسئولیت این عمله را کسی به عهده گرفته و در حال حاضر آیا درگیری ادامه داره و یا ناحیه از وجود طالبان پاکسازی شده؟
بله، مخالفین مسلح دولت یا طالبان به گونه مشخص مسئولیت این رویداد به عهده گرفته و همچنان شاهدای عینی میگویند که امی پسته اردوی ملی که در مسیر شهرهای ولسوالی کجکی و سنگین مستقر بودند و ماموریت داشتند که امنیت همه شهرها را تامین کنند، در همجواریش یک جوی خشک عبور مرور کرده بود. از این با استفاده از یک جوی خشک، مخالفین مسلح دولت میگه که به اندازه زیاد مواد انفجاره را جابجا کرده بود یا افر کرده بود و از این طریق نخست انفجار به این مرکز داده است و بعدا بالاچند حمله کردند. از این بعد در این ساحه نیروهای افغان عملیات نظامی را آغاز کردند و هم اکنون هم میگه که در ساحه عملیات نظامی جریان دارد.
تشکر آقای پوپل. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند. در یک تحول دیگر، وزارت دفاع افغانستان همچنان از یک حمله دیگر در ولایت لغمان خبر داده و نام‌های 21 نفر از اعضای گروه طالبان را نیز نشر کرده است که به گفته این وزارت در جریان حمله هوایی نیروهای افغان کشته شده اند. سفارت پاکستان در کابل گفته است که سر از فردا بخش صدور ویزا را دوباره آغاز خواهد کرد. سفارت پاکستان در توییترش نوشته است از فعالیت سفارت پاکستان در توییترش از فعالیت دوباره این بخش خبر داده و نوشته است که سفارت پاکستان به تاریخ 29 ماه دسامبر که با روز یک شنبه برابر می شود فعالیت های کنسولیش را دوباره آغاز می کند. سرزم ژاپن خدمات تتسو ناکومورا سر دکتر ژاپنی را که در افغانستان کشته شد با اهدای نشان دولتی به همسرش ستود. تتسو ناکامورا که در افغانستان با کاکا مراد معروف بود در اوایل ماه جاری در یک حمله مسلحانه در ولایت ننگرهار کشته شد. روزنامه جاپان تایمز گزارش داده است که شینزو آبه صدراعظم ژاپن روز شنبه 28 ماه دسامبر طی مراسمی در توکیو با پاس خدمات ناکامورا نشان طلوع خورشید و تقدیرنامه را به همسرش اهدا کرد. طلوع خورشید که از بلندترین نشانهای دولتی ژاپن است که گفته می شود توسط امپراتور میجی در سال 1875 ایجاد شد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. 76 نفر در اثر انفجار یک بم در مقادشو پایتخت سومالیا کشته و 90 و 90 نفر دیگر زخمی شد. عمر محمود محمد شاروال مقادشو امروز به خبرنگاران گفت که این بم که در یک موتر باربری تعبیه شده بود صبح امروز به وقت محل در این شهر انفجار کرد. گفته می شود که اکثر قربانیان این رویداد محصلان هستند. مقام های پلیس می گویند که دو تبع ترکیه نیز در میان قربانیان این رویداد شاملند. این یکی از مرگبارترین حملات در دهه اخیر در پایتخت این کشور است. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، اما گروه الشباب در سومالیا فعال است و در گذشته نیز مسئولیت چنین حملات را بر عهده گرفته بود. با گزارش نیوزویک و فاکس نیوز، مقام های اطلاعاتی ایالات متحده به این باورند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران مسئول حملات مرگبار روز جمعه با راکت های کاتیوشا به یک پایگاه نظامی در نزدیکی کرکوک بودند. این حملات به کشته شدن یک قراردادی آمریکایی که برای وزارت دفاع آمریکا کار میکرد و زخمی شدن چند تن دیگر انجامید. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مایلز کینگ سخنگوی عملیات عزم راسخ نیز در گفتگوی باس اینن خبری کشته شدن یک قراردادی غیر نظامی آمریکایی را در حمله راکتی به یک پایگاه در نزدیکی شهر کرکوک تایید کرد. با گزارش فاکس نیوز، دو مقام رسمی ایالات متحده نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران را به عنوان مسئول این حمله معرفی کردند. نیوزویک نیز گزارش داده است که مقامات اطلاعاتی ایالات متحده بر این باورند که شبه نظامیان مورد حمایت ایران مسئول این حملات هستند.
ادامه این خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. روسیه سیستم میزایل های مافوق صوت خود را در غرب آن کشور مستقر کرده است. رسانه روسی دیروز با نقل از وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام کردند که نخستین واحد مجهز با میزایل های مافوق سرعت صوت این کشور دیروز رسما به فعالیت آغاز کرده است. گفته می شود که این سیستم قدرت حمل سلاح اتمی را دارا بوده و 20 برابر سریعتر از سرعت صوت حرکت می کند. ایالات متحده تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. گروه های حمایت شده از سوی ایران روز جمعه از رئیس جمهور عراق انتقاد کردند که کاندید مورد تاییدشان را به خواست ایالات متحده معرفی نمی کند. آنها هشدار می دهند که رئیس جمهور نباید کسی را که دست نشان دهی آمریکا باشد معرفی کند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
بهرام صالح رئیس جمهور عراق در پاسخ به اینکه چرا او اسد العیدانی را براز پنجشنبه کاندید نکرده است گفت او به تقاضای معترضان ضد حکومت که در 3 ماه گذشته دست به اعتراضات گسترده زده اند و خواهان برانداختن تمام اقشار سیاسی عراق اند جواب داده است. معترضان در عراق حکومت را به فساد و مدیریت نادرست متهم کرده خواهان صدر اعظم مستقل می باشند. هزاران تن از معترضان براز جمعه در میدان تحریر جمع شده و پشتیبانیشان را از تصمیم رئیس جمهور کشورشان اظهار کردند. اما حزب الله در یک اعلامیه تصمیم رئیس جمهور را مشکوک عنوان کرده است. این گروه گفته است که این کار او مطابق به خواست آمریکا بوده که می‌خواهد کشور به سوی انحطاط برود.
اینجا واشنگتن است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در هنگ کنگ پلیس امروز نیز با معترضان طرفدار دموکراسی درگیر شده و تعدادی از آنان را دستگیر کرد. اعتراضات امروز در یک مرکز خرید در حال به خشونت کشیده شد که اعتراض کنندگان از تاجران چینایی خواستند تا این شهر را ترک کنند. گزارش ها کیست که پلیس هنگ کنگ امروز با لباس ملکی اقدام به لت و کوب و دستگیری تعدادی از اعتراض کنندگان کرد. اعتراضات ضد دولتی در هنگ کنگ از ماه جون سال روان میلادی آغاز شده و معترضان خواهان ایجاد تغییرات اساسی در این اداره شهر هستند. و یک کشتی نجات آلمانی 32 مهاجر را در نزدیکی ساحل لیبیا نجات داد. بر اساس گزارش ها این مهاجران که در کشتی پلاستیکی مزدحم گیر افتاده بودند اتباع لیبیا هستند و قصد رسیدن به اروپا را داشتند. گفته می شود که یک کودک 3 ماهه و 10 کودک دیگر نیز در میان نجات یافتگان هستند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. شنونده های محترم، از درگیری های نیروهای امنیتی با مخالفین در ولایت کنر گزارش شده. ای که جزئیات از چی قرار است، ضیاء الرحمن حسرت همکار خود روی خط تلفن با خود داریم. آقای حسرت سلام بر شما، اگر جزئیات بیشتر بتنده این مورد.
بله، نیروهای افغان دیشب در ولسوالی نارنگ ولایت کنر عملیات ویژه داشتن بالای اهداف از مخالفان مسلح دولت. مقامات امنیتی در ولایت کنر میگویند که این عملیات از سوی نیروهای ویژه امنیتی ملی افقه سکیوریتی بالای یکی از اهداف مخالفان مسلح دولت مربوط به طالبان مسلح انجام شده که در اثر آن یک نفر کشته شده و پنج نفر دیگر که در این محل درگیری حضور داشتند با خود زنده بردند. عبدالغنیم صامین سخنگوی والی کنر میگوید که این رویداد در یکی از مناطق گرفتاری ولسوالی نارنگ کنر رخ داده است که هنوز هویت بیشتر فرد کشته شده و افرادی که با نیروهای امنیتی او را با خود بردن روشن نیست. در واقع نیز به این عملیات برخی از شماری از باشندگان محل روز صبح دیروز دست به راهپیمایی زده بودند و خواستار رهایی افراد بازداشته شدند. مظاهره کنندگان می گفتند که کسایی را که نیروهای ویژه امنیتی با خود بردن مردم ملکی و بیگانه هستند و هجرت با طالبان مسلح و هم گروه های سایر مخالف مسلح دولت افغانستان نداشتند. اما مقامات امنیتی در کنر می گویند که پس از تحقیقاتی که از افراد بازداشته انجام شود، در صورتی که اونا بیگانه باشند رها خواهد شدند. طالبان مسلح هنوز در این رابطه با رسانه‌ها چیزی نگفتند که این افراد مربوط به آنها بودند و یا خیر، اما نیروهای ویژه مدنی اکثر اوقات عملیات‌های شبانه در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننګرهار، کنر و لغمان انجام می‌دهند و بیشتر عملیات‌های را بالای اهداف از طالبان مسلح و گروه داعش انجام می‌دهند که بیشتر اوقات در ساعت‌های
نیز در خیر آشتانی ماشد. تشکر آقای حضرت. اگر بسیار خلاصه بگوین که دیروز از کشته شدن چندین تن از طالبا در ولایت لغمان گزارش شده بود، خبر شما دادین، امروز اوضاع در لغمان چگونه بود؟
این عملیات در یکی از مناطق نزدیک در شهر مطلان، منطقه بنام بدیابات که در مرز به شهر مطلان و سوادی نگار موقع داره انجام شده بود. افتتای سیفیلگی نیروهای ویژه متویلی به او کشته شدن والی طالبان برای ولایت لغمان نیز تایید کرده بود. مقامات امنیتی در لغمان نیز گفتند که این عملیات، این بمباردمان هوایی نیروهای افغان خیلی هدفمند بود و بیشتر یک اطلاعی از طالبان مهم را هدف قرار داد. او قماندانان خیلی برجسته و مهم طالبان کشته شد. وضعیت در کل اینجا در لغمان به حالت عادی برگشته بود.
بسیار خوب، تشکر آقای
حضرت.
لطف شماست، تشکر.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، با وجود اثرگیری این مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان، این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و آینده مذاکرات بین الافغانی هنوز هم مبهم به نظر میرسه. این موضوع را مصاحبه را این موضوع را یلدا بکتاش با حبیب دانش عضو ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه بیان داشتن و به بحث گرفتن که این مصاحبه را به توجه شما میرسانیم.
خانم دانش سلام، وقتتان بخیر، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. علاقات سال ایالات متحده با طالبان و افزایش حملات، تأخیر این گروه وجود دارد؟
تشکر و سلام به شما. دی شکی وجود نداره که تا الان هیچ توافقنامه ای صورت نگرفته و شما در جریان هستین. چند قبل هم در اسنایی که این پروسه بسیار زیاد دوام میکرد، اتفاقا مشکل عملات امنیتی هم که صورت گرفت اتفاقا استاپ شد، قضیه بند شد. به این معنی است که وقتی که مردم سر صدا کردن گفتن که چرا در این موقع سوء تفاهمات بعد گفتن چرا در این موقع همچو حملاتی صورت میگیره، یک نوع سوء تفاهماتی رخ داد. دوباره ادعای طالبا به این بود که ما توافقنامه تا بانوس امضا نکردیم. پس بیانگر ایست که اگر حملات هم ادامه پیدا بکنه، اگر زیاد هم شوه، در این شک وجود نداره که ادعای اونا ایست که تا بلان هیچ امضایی صورت نگرفته. اگر هم امضایی صورت بگیره و اگر همی آتش بسی که قرار است 10 روزه یا هفته، بیانگر ایست که بله اینا به اینا اراده ایستال وجود داره، یک نما اعتماد سازی به میان نظامیانی از یا فرمانبرداری نظامیان از سیاسیون رهبران طالب نشان میده. بنان به نسبت از اینکه توافق نامه صورت نگرفته، بنان حملات بدون شک هست. خب اونا هم ایدهاشون هم ایست که ما نمیپذیریم و حمله میکنیم.
خب خانم دانش، درست پیش محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در واکنش به صحبت‌های امرالله صالح که گفته بود پروسه صلح دو جانب داره، حکومت افغانستان و طالبان، گفت که حکومت افغانستان پروسه صلح را گویا که در انحصار خود گرفته و جریانات سیاسی از آن ممانعت میکنند. واکنش قانونگذاران افغان به این موضوع چیست؟ آیا حکومت پروسه صلح واقعا انحصار کرده؟
پیشنهاد همیشه دولت افغانستان تقاضا پذیری همیشه انعطاف نشان داده از خود و همیشه انعطاف پذیر بوده و همیشه تلاش کرده و همیشه تصمیم گرفته که امی پروسه را پیش بکنن، زیرا یک طرف قضیه ای که طالبان امروز جنگ میکنه و نمیخواه حکومت افغانستان است. از هر طریقی که صلح میه مورد استقبال مردم افغانستان و حکومت افغانستان است. بنان در این کدام انحصار گرایی در حکومت افغانستان به ارتباط صلح نمیبینیم. اگرم ما حس میکردم یا مجلس نماینده های افغانستان حس میکردن، چرا تا الان که امضای توافقنامه صورت نگرفته این پروسه را اکثر آقای خلیلزاد پیش میبره؟ بنابراین دولت افغانستان از هر طریقی که صلح به افغانستان بیه مورد استقبالش قرار میگیره. فقط خطوط سرخی که دو منفعت افغانستان است با حفظ این موضوع دولت افغانستان پر...
برگردیم به دو موضوعی که تقریبا بسیار اعتقاد دارن به هم مرتبط است، موضوع انتخابات و بست مذاکرات صلح. بسیاری ها اخیرا میگن که تاخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مذاکرات صلح مرتبط است. برداشت شما چیست و در مجموع آینده انتخابات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به نظرتان به دور دوم میره؟
کمیسیون شکایت انتخاباتی اگر در حال حاضر یک سلسله سوء تفاهمات هست، معلوم نیست که هنوز میروه یا نمیروه، امکان دارد که هم نروه و امکان دارد که بروه، به دلیل از اینکه اگر موشگافی بکنن دولت حکومت افغانستان، حکومت افغانستان در حالت است که ما در حقیقت مؤلفه های دموکراسی را تازه تمرین میکنیم و در آستانه تمرین کردنش هستیم. ما مردم مشکلات خود داریم، کسی عکس گرفته نتونسته، اجازه داده نشده، نیمی روش داده، امروز پذیرش نداره به خاطر از اینکه خانمای افغانستان خروهاشان پت است، بنهان میکنن صورتشان. بنهان به همین خاطر نظر به قانون انتخابات باید برگه رای دهیش باطل شده. بنهان سوی تفاهمات است. اگر مشگافی شده شاید به دوری دو بره. اگر هم سنت های حقیقت امروز و واقعیت های امروز در نظر گرفته نشه شاید به دوری دو نروه. بنهان باوری ما ایست که بدون شک اگر این ارتباط هم داره قضیه با قضیه سال که یک سلسله بگومگوها وجود دارن که موضوعی بعضی ها فکر میکنن که این همینطور دوامدار باشه و موضوع حکومت موقت بحث میکنن، بعضی مسائل دیگر، اما عام مردم افغانستان باور به حکومت موقت نه، باور به حکومت انتخابی و از طریق آرای مردم دارن. اگر دوری اول باشه و دوری دوم باشه، مردم به حکومت انتخابی معتقد هستن و طرفدار هستن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، مجمع عمومی ملل متحد دیروز با تصویب یک قطعنامه نقض حقوق مسلمانان روهینگیایی و سایر اقلیت ها در میانمار یا برما را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه شامل موارد از جمله دستگیری های خودسرانه، شکنجه، تجاوز و کشتار افراد تحت نظارت حکومت میانمار می گردد. شرح بیشتر را در گزارشی از سحر عظیمی میشنوید.
این مجمع جهانی که 193 عضو دارد با 134 رأی موافق و 9 رأی مخالف و 28 رأی ممتنع به تصویب قطعنامه‌ای رأی دادند که از دولت میانمار خواستار اقدامات اضطراری برای مقابله با تحریک نفرت علیه روهنگیایی‌ها و سایر اقلیت‌ها در راخین، کاچین و شان شده است.
نتیجه رأی با شرح زائل است. رأی موافق 134، مخالف 9 و رأی ممتنع 28. پیشنویس قطعنامه چهارم تصویب می شود.
قطعنامه های مجمع اسامبلی ملل متحد از نظر قانونی الزام آور نیست، اما بازتاب دهنده افکار جهانی می باشد. در همین حال سفیر میانمار در اسامبلی مجمع ملل متحد این قطعنامه را جانبدارانه خواند. This draft resolution is
yet another classic example of double standards. این پیشنویس قطعنامه یکی دیگر از نمونه‌های کلاسیک برخورد دوگانه، استفاده جانبدارانه و تبعیض آمیز از حقوق بشر در مقابل یک کشور عضو سازمان ملل متحد است. این پیشنویس به صورت واضح نتوانسته است اوضاع واقعی را در محل رویداد شناسایی کند و از قدردانی و تلاش دولت و مردم میانمار خودداری کرده است.
از سال 1982 تقریبا همه این مسلمانان از حق شهروندی محروم شدند. همچنین از آزادی ایجاد جنبش ها و سایر حقوق اساسی محرومند. اما سفیر میانمار در اسامبلی ملل متحد میگوید این قطعنامه تصویب شده سبب شکننده شدن رابطه بین شهروندان کشورش می شود.
پیشنویس قطعنامه همانطور که گفته می شود بذر بی‌اعتمادی کاشته و شکاف بیشتر جوامع مختلف در منطقه را ایجاد می کند. این قطعنامه برای روند آزادی خواهی و همچنان بستر شکننده صلح و همدیگر پذیری را در راخین آسیب خواهد زد.
بحران روبروش در روهنگیا در 25 آگست سال 2007 زمانی منفلق شد که اردوی میانمار آنچرا که به عنوان یک عملیات پاکسازی در راخین نامیده می شد در واکنش به حمله یک گروه شورشی روهنگیایی راه اندازی کرد. این کارزار منجر به فرار گسترده روهنگیایی ها به بنگلادش شد و اتهامات مبنی بر این که نیروهای امنیتی مرتکب تجاوز و قتل گسترده شده و هزاران خانه را به آتش کشیدن منجر شد. این قطعنامه خواستار توقف فوری جنگ و دشمنی ها شده و از نیروهای میانمار خواسته تا از تمام مردم کشورشان محافظت کرده و اقدامات سری را برای تأمین امنیت در مورد کسانی که حقوقشان نقض شده انجام دهد. از جانب دیگر اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه بودجه عملیاتی را به ارزش 3.7 میلیارد دلار تصویب کرد که برای اولین بار بودجه تحقیق در مورد جنایت جنگی در سوریه و میانمار را شامل می شود. این بودجه نسبت به بودجه سال 2019 که معادل به 2.9 میلیارد دلار می شد نشان دهنده افزایش جزئی است. به گفته دیپلمات ها این افزایش نتیجه ماموریت های اضافی منصوب شده به ملل متحد، تورم و تعدیل نرخ ارز بوده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، اقلیت عیسوی ها در پاکستان از غریب ترین افراد این کشور شمرده می شود و تعداد از خانواده ها دختران خود با چینایی ها به عقد نکاح در می آورند به خاطر همین غربت. نجیبه خلیل جزئیات بیشتری دارد این مورد.
مرگ مرموز سمیه دیوید بر شواهد روزافزون بدرفتاری و سوء استفاده ها علیه زنان و دختران پاکستانی عمدتا عیسویان می افزاید که به نام عروس به چین قاچاق شدند.
زمانی که از چین برگشت بسیار ضعیف بود. این مردم غریب دختر خود را در بدل پول دادند و دامادهای چینایی هر کاری که بخواهند در حق آنان انجام می دهند. هیچ کس در آنجا نیست که ببیند با آن دختر چه اتفاق می افتد. این منتهای ظلم و ستم است.
میت خان ترین دکتر سمیه نیز ضعیف بودن او را تایید می کند.
او به سوی تغذی هم گرفتار شده بود. وزنش بسیار کم بود. بر اساس معیارات و استانداردهای وزن و قد بسیار لاغر بود.
سمیه در یک قبر بدون نشان در یک قبرستان عیسویان در قریه مزیکی و والی در پنجاب دفن گردیده. قبل از ازدواج او در یک خانه دو اتاقه با برادر و مادر بیوهش زیست میکرد. تحقیقاتی که توسط اسوشیتد پرس صورت گرفته نشان می‌دهد که قاچاقبران بیشتر نفوس عیسویان پاکستان را هدف قرار داده و به دختران خانواده‌های محتاج و فقیر پول می‌پردازند و با آنها ازدواج می‌کنند. زمانی که این دختران و زنان به چین می‌رسند در انزوا قرار داده می‌شوند، توجه به آنها صورت نمی‌گیرد، به فحشا کشانده می‌شوند و حتی بعضی آنها شکایت می‌کنند که برایشان حتی غذا
اخیراً با دختر به نام سویتا باشنده مردان صحبت کردم. او گفت که 8 معامله است و شوهرش به او توجه نمی کند. برایش غذا و دوا نمی دهد. سویتا از من خواست تا به زودترین فرصت او را به پاکستان ببرم.
با اساس گزارش اسوشیتد پرس، 629 دختر عیسوی پاکستانی در سال 2018 و اوائل سال 2019 به مردان چینایی به نام عروس فروخته شدند. عیسویان پاکستان از جمله فقیرترین نفوس 220 میلیونی آن کشور می باشد.
و شنونده های محترم، در آخرین بخش برنامه، کنفرانس تغییر اقلیم ملل متحد در ماه دسامبر در مادرید اسپانیا به پایان رسیده و جزئیات این کنفرانس عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
تحقیق کنندگانی که در کمپ مقابل یخچال هیلم در گرینلند به تحقیق پرداختند، خبر ناخوشایندی دارند. دیوید هالند، ساینسدان اوضاع جوی و بحری در پانتون نیویورک است.
This glacier has retreated more than 10 kilometers or so in the last decade or so from that position.
این یخچال بیشتر از 10 کیلومتر در طی یک دهه جایی که در کنار چپ من امروز قرار دارد، عقب نشینی کرده است.
در سال 2018 یخچال در ناحیه قرار داشت که تحقیق کنندگان چاک شدن یک توده عظیم از یخ را عکاسی کردند. ساینسدانان مانند دیوید هالند از پانتون نیویورک تغییرات اقلیم را مشاهده کرده و اندازه‌گیری می‌کنند. او در تابستان گذشته ذوب شدن و پاشان شدن بی سابقه یخ را ثبت نموده است.
Large glaciers are retreating. We can detect this with satellite with effectively cameras in space.
یخچال های بزرگ در حالت عقب نشینی هستند. ما این پدیده را از روی اقمار مصنوعی به خوبی و به کمک کامره های دقیقی که در فضا موجود است دیده می توانیم. ما می توانیم ذوب شدن یکی از این یخچال ها را که در بحر منجمد شمالی موقعیت دارد و به نام تویتس یاد می شود شاهد باشیم. ما نشان های ذوب شدن را به خوبی دیده می توانیم.
اداره ناسا از ایالات متحده و ایسا اداره فضای اروپایی در 10 دسامبر نتایج مطالعات را به نشر سپردند که به اساس آن طبقه یخبندان گرینلند به سرعت رو به ذوب شدن است. در اینجا در حدود 4 تریلیون متریک تن یخ بین سالهای 1992 و 2018 ذوب گردیده است. عین واقع در بحر منجمد شمالی انتارکتیکا نیز رخ داده است. دیوید هالند، ساینسدان امور جوی و بحری، می گوید
That glacier is holding back several other glaciers of the West Antarctic ice sheet.
آن یخچال چندین یخچال دیگر را در آنتارکتیکای غربی ثابت نگه داشته است. هرگاه همه این یخها آب گردد، می تواند سطح ابحار را تا 3 متر بلند ببرد و مزلعی را برای انسانها خلق کند.
شهرهای مانند اسکندریه در مصر اقدامات پیشگیرانه را به عمل می آورند تا بتوانند جلو امواج قوی بحر را که با آب شدن یخچال ها به میان می آید بگیرند. موجودیت آبهای گرم در اطراف یخچال های انتارکتیکا سبب می گردد تا پروسه ذوب شدن سرعت یابد. دیوید هالند می گوید
This glacier is perhaps unstable. It is certainly retreating now at a rapid rate.
ممکن یخچال ها ثابت نباشند. البته در حال حاضر یخچال ها به سرعت از بین می رود و عقب نشینی می کند. هرگاه از لحاظ فیزیکی و ریاضی و مشاهدات به این پدیده نگاه کنیم، اکنون به طور یقینی گفته می توانیم که با ذوب شدن یخچال ها سطح آب برها به مراتب بلندتر خواهد رفت.
مطالعه دیگری که در اپریل در مجله طبیعت به نشر رسید نشان می دهد که یخچال ها همه ساله تا 369 میلیارد متریک تن از یخ را از دست می دهند. طبقه یخ گرینلند آنقدر آب را در خود دارد که می تواند سطح آب ابحار را در سرتاسر جهان تا 7.5 متر بلند ببرد.
شنونده های محترم رادیو آشنا سر امریکایی بود تا شاهی بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار است که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.